أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الأولى في الوجود وأقسامه الأولية وفيه مناهجه. المنهج الأول في أحوال نفس الوجود وفيه فصوله. خب بسیاری از مباحثی که عنوان مقدمی داشت و دارد در خلال آنچه را که تا کنون ملاحظه فرمودید بیان شده است، متنن و شرحن، و البته جای بحث‌های فراوان‌تر دیگه هم وجود داره. اتفاقا از اینکه در درگاه یک علم با آشنایی و حضور کامل آدم وارد علم بشه، خیلی بهتر میتونه مطالبی که در اون علم هست رو بیابه و ما هیچ استحیایی نداشته باشیم، استیحاشی نداشته باشیم از اینکه دیر در این وارد بحث ها میشیم، ولی اینها کاملا راه رو برای اینکه بتوانه مباحث بعدی رو به لحاظ ذهنی هموار بکنه. خب خیلی فرق بسیاری از افراد یا بالاخره مباحث درس ها جوری داده میشه که گاهی وقتا تا آخر کتاب هم میرن، ولی چیزی از این که این فلسفه این کتاب چی بوده، رموز و اسرارش چیه، آدابش چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه توش واقعا نیست و این مؤثر هم واقع نخواهد شد. حالا یه مقداری ما چون دوستانی اینجا داریم که به هر حال خب همین مباحث گذروندن، خودشون مدرسن احسن، یعنی اساساً اینا رو تدریس کردن و میدونن، اما اینجا برای این آمدن تا منظر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی رو بهتر بیابند و کاملتر، و اگر جای ابهامی، سوالی، چیزی وجود داره مطرح بشه. بلذا دوستان این مداری هم حوصله میفرمایند، هم دوستان که در فضای مجازی هستن و هم اینجا، ما یک گفتگویی رو هم کنار این بحث ها در حقیقت مدیریت میکنیم و سعی میکنیم که حتما مطالب مطروحه مفید به حال لااقل عمده دوستان باشه. در ادامه مباحثی که در اشارات مقدمه مطرح شده بود، در باب اطلاقات کلمه فلسفه جای بحث و گفتگو بود، ما رد شدیم، اما جای این هست که حتی دوباره برگردیم و بحث امروز ما چون و اون مربوط هست، ما سعی میکنیم که اون بحث رو دوباره اینجا بیاریم. خب لفظ فلسفه اطلاقاتی داره که هر نوع از این دو اطلاق، عام و خاص یا عام و اخص، بار معنای خاصی رو دنبال میکنه. این اصطلاحات هم به همین راحتی جعل نمیشن، خصوصا در یک سلسله از دانش‌های استواری مثل حکمت یا حکمت متعالیه، عرفان. اگر چیزی در یک دانشی مثل دانش حکمت و عرفان باب شد، یعنی در اون علم مطرح شد و مورد قبول واقع شد، نشان از این است که یک قوامی باید به لحاظ معنایی و مفهومی در او باشه. اگر میگم مثلا فلسفه دارای دو اطلاق، اعم و اخص هست، خود این معنای اطلاق دارای یک مفهومی است، یک بار معنایی است که متعلم این بحث بایستی که اینا رو بیابه. البته عرض کردیم در خلال این مباحث، مباحث دیگه‌ای هم وجود داره که ما حالا یا مستقیماً یا بالاستطراد اینا رو مطرح میکنیم تا دوستان ما هم این فضا رو بهتر بیابن و با یک آشنایی و وقوف بیشتری این بحث ها رو دنبال بکنن، و لذت این بحث ها این است که این حواشی کنارش باشه. اتفاقا میگن یه علم رو اگر بخوایم آراسته نکنیم، اون زیبایی اون علم نشون داده نمیشه. اینها همون جنبه های آراستگی یک علم هست. ممکنه اگر کسی مثلا ندانه خیلی آسیبی نزنه، ولی علم رو بایستی تا اونجا که ممکن است مباحثش و متن و شرحش دقیقت و توضیحاتش باشه. دو تا استعمال برای لفظ فلسفه هست. امروزه که خب فلسفه این استعمالاتش خیلی بیشتر شده، وقتی فلسفه مضاف هم که اضافه شد، حتی فلسفه یه فلسفه هم یک اصطلاحی است که امروز در فضای فرهنگی فلسفه مطرح هست. اطلاق یا استعمال عام فلسفه که به عنوان فلسفه عام میگن شامل همه علومی است که بر اساس منهج عقلی و روش عقلی دنبال بشود. فلسفه به معنای عام یا عام اون دانشی است که دانشی است که در حقیقت وقتی این استعمال میشه مراد این هستش که همه علومی که بر منهج عقلی هستن تحت این عنوان جامع واردن. اگر ما آمدیم گفتیم که فلسفه طبیعی، فلسفه ریاضی، فلسفه الهی، فلسفه حالا خود منطق همه اینها تحت این عنوان عام فلسفه مندرجن و فلسفه به معنای عام شامل همه این علوم میشه. فلسفه در اطلاق عامش این معنا اینا شامل میشه. اما فلسفه در استعمال و معنای اخصش فقط شامل اون علم عقلی میشود که هم عیناً و هم ذهناً مجرد و منزه از ماده باشد. اون حقیقتی که در عین و ذهن از ماده و صورت منزه باشد، یعنی دقیقاً مجرد از ماده و صورت باشد، اینو بهش میگن فلسفه الهی یا فلسفه به معنای اخص. اگه خدا شایفتون باشه، ما یه بار تقسیم کردیم گفتیم که موجودات یا عیناً و ذهناً با ماده و صورت هستند، مثل طبیعیات، اشجار، شجر، حجر اینا، یا عیناً با ماده است ولیکن ذهناً با ماده نیست، مثل ریاضیات اونی که از ریاضیات حالا چه کم متصل باشه چه کم منفصل، عیناً یعنی در خارج با ماده هستن ولی در ذهن دیگه 5 و 10 و 1 متر و 2 متر دیگه با ماده همراه نیستن، فقط صورت دارن. یه سلسله حقایقی هستن که نه در عین و نه در ذهن با ماده و صورت نیستن که اینا میگن که در حقیقت الهیات. پس از این منظر اگه خاطر شایفتون باشه تحت عنوان یک حصر عقلی هم مطرح شد، گفتن موجود یا عیناً و ذهناً با ماده و صورت هست مثل طبیعیات، یا نه اگر نه یا عیناً هست و ذهناً نیست مثل ریاضیات، یا نه عیناً و نه ذهناً با ماده و صورت نیست مثل الهیات که از این سه قسم هم بیشتر نبوده است. خب الان ما در ارتباط با استعمال و اطلاق لفظ فلسفه داریم سخن میگیم. گاهی اوقات فلسفه میگیم و مرادمون فلسفه به معنای عام است، یعنی هم شامل فلسفه طبیعی، فلسفه ریاضی، فلسفه الهی میشود. ولی یه وقت کلمه فلسفه رو میگیم و فلسفه به معنای اخص مرادمون هست. فلسفه به معنای اخص همون الهیات است و همون حقایقی است که منزه از ماده و صورت عیناً و ذهناً باشد. بنابراین عملاً اینطور که الان حالا این متن عبارت از استاد رو هم میخونیم، این استعمال وجود دارد که کلمه فلسفه گفته میشود و این فلسفه وقتی مطلق گفته شد، اگه گفتیم فلسفه طبیعی، خب معلومه که شامل این علوم طبیعی میشود. فلسفه ریاضی یعنی اون دسته از دانش‌هایی که بر اساس روش همه اینها مشترکشون چیه، اون مقسم و اون اصل ویژگی عامشون چیه، این هست که من هستم، من حجر عقلی دارم، روش عقلی دارم. این روش عقلی یا در ارتباط با امور طبیعی است یا در ارتباط با امور ریاضی است یا در ارتباط با الهیات هستش. فلسفه دو تا استعمال و دو تا اطلاق دارد. یک استعمال و اطلاقش استعمال عام است، میگیم فلسفه به معنی عام که شامل همه علوم عقلی میشود، عام از طبیعیات، ریاضیات، منطقیات و الهیات. یه وقت میگیم فلسفه مشخص میکنیم و میگیم فلسفه طبیعی، فلسفه ریاضی، فلسفه میفهمونید که اگر ما این زیباییست به جهت اهمیت من، اگر ما گفتیم فلسفه و قید طبیعی را و یا ریاضی را نیاوردیم، این معلومه که منصرف است به فلسفه الهی، یعنی در ارتباط با اون دسته از مسائلی سخن میگوید که عیناً و ذهناً با ماده نیست، اینا میشود همون الهیات. بنابراین استعمال فلسفه، لفظ فلسفه رو هم از این جهت مد نظر بذاریم که این رو اگه بخواید ملاحظه فرمایید در صفحه 144 این مقدمه میفرمایند که پس دو اطلاق برای فلسفه و فیلسوف و یا حکمت و حکیم وجود دارد. یک همان اصطلاح عام آن است که شامل تمام علوم برهانی می شود و در واقع مرادف با معنای علم یقینی و به معنای شناخت جهان خارج اهم از خطوط کلی و جزئی آن است، و دیگری به معنای بخشی از علوم یقینی است که به بحث از احکام هستی مطلقه بدون تقید به قید مادی می پردازد. فلسفه در اطلاق اخیر خود همان فلسفه اولاست. خیلی خوب، الان 3-4 تا اصطلاح دیگه هم باز مد نظر است، اینا هم الان توضیح بدیم که گاهی وقتا میگیم که علم الهی، گاهی اوقات میگیم که علم ماوراء طبیعه یا متافیزیک یا علم عام. این اصطلاحاتی هم که برای فلسفه هست بی وجه نیست. عرض کردیم، در ابتدا عرض کردیم که این واژه هایی که وارد یک دانش می شود بدون وجه نیست، حتما یک قوام مفهومیه و بار معنایی خاصی رو داره به همراه میاره. چرا میگیم علم الهی؟ چرا میگیم علم عام؟ چرا میگیم علم اولی یا علم اولا و امثال ذلک؟ اینا در حقیقت اصطلاحاتی است که این اصطلاحات نشانه جهاتی است که در خود فلسفه وجود دارد. گاهی وقتا یک کلمه نمیتونه بار معنایی این همه حجیم رو به همراه داشته باشه، بایستی اصطلاحاتی و واژگان‌های کنار اونها بیاد تا بتونه یه مقدار توضیح بده. ایشون اینجا این نکته رو میفرمایند که سه تا اصطلاح فلسفه در همین صفحه 145 لطفاً، فلسفه در اطلاق اخیر خود همان فلسفه اولاست. اگر این فلسفه وقتی گفتیم اخص به معنای اخص، همون فلسفه اولاست که به دلیل عدم تقید موضوع آن به قیود خاصه که طبیعیات و ریاضیات و اینها باشد، علم کلی. چرا به فلسفه میگن علم کلی؟ برای اینکه مقید به قید خاصی نیست، نه طبیعی است، نه ریاضی است و نه جهات دیگری دارد، هیچ قیدی برای این نیست. از این جهت به فلسفه میگن علم کلی. خب، و به دلیل آن که در آن از مبادی عالیه وجود و از واجب تعالی بحث می شود، علم الهی. به فلسفه میگن علم الهی. الهیات در علم کلام بار معنای خاص خودشو داره، یعنی آنچه که به ذات اقدس اله و به لحاظ اسماء و اوصاف و افعال او بر می گرده، این میشه به اصطلاح الهیات در دانش کلام. اما علم الهی که اینجا در حقیقت مطرح است، همونطور که الان فرمودن، به جهت اینکه در این علم ضمن اینکه از مبادی عالیه بحث می شود، مقید به هیچ قیدی از قیود طبیعی و ریاضی ها هم نیست. همین علم الهی از اون جهت که موضوع آن هم در ذهن و هم در خارج مقید به قیود طبیعی نیست، علم ماوراء طبیعه یا متافیزیک گفته می شود. خب الان این دانشی است که ما مثلا در ارتباط با علت و معلول سخن میگیم، یا در ارتباط با ضرورت و امکان و امتناع سخن میگیم، یا در ارتباط با نسبت موجودات عالم امکانی با واجب سخن میگیم. در کتاب به اصطلاح مفتاح الغیب جناب غونوی، عرفان رو که در حقیقت موضوع بندی میکنن، میگن عرفان دو موضوع اصلی و اساسی دارد. البته موضوع اصلیش که حق است، ولی دو مسئله دارد، دو مسئله عام دارد. یک مسئلهش این است که ارتباط خلق با خالق، دو ارتباط خالق با خلق. این دو مسئله را به عنوان دو مسئله عام عرفان مطرح میکنن و همه مباحث عرفانی رو ذیل این دو مسئله عام میارن. خب این نگاهیه جهان رو. اصلا ما تو نظام فلسفی خودمون خب بحث علت و معلول رو داریم، بحث وحدت و کثرت رو داریم، بحث وجوب و امکان رو داریم. اینا مباحثی است که ما تو فلسفه در حقیقت با اینا زندگی میکنیم، با اینها محشوریم. ما جهان رو بر اساس نگرش‌های فلسفی، بر اساس ممکن و واجب میشناسیم، معلول و علت میشناسیم، موجود حادث و قدیم میشناسیم، بالقوه و بالفعل میشناسیم. اصلا جهان رو ما داریم اینجوری میبینیم. ولی عارف اصلا به این نگاه نمیکنه. عارف میگه یه حقیقتی داره به نام حق وجود دارد که او موجود است. ما با موجودات سر و کار داریم، یعنی ظهورات الوجود. موجودات از نظر عارف یعنی ظهورات الوجود. یه وجود داریم و ما بقی ظهورات او هستن. میخوام ببینیم نسبت این ظهورات با اون حق یا اون اصل وجود یا اون موجود، چون وجود و موجود یکیست در نزد عرفان عارف، نسبت این ظهورات با اون موجود یا اون وجود، و از اون طرف هم اضافه و اشراق اون موجود یا وجود با اونچه که به عنوان ظهورات شناخته می شود. کل عرفان رو در حقیقت همین دو مسئله ایجاد می کنه. ما دیگه علت معلول نداریم، امکان و وجوب نداریم، حادث و قدیم نداریم. حادث و قدیم چیه؟ اصلا خیلی مسئله فرق می کنه. نگاه یک نگاه کاملا متعالی و متفاوتی است با محوریت حق. خب واقعا اونا مسئله خودشون می بندن ها. یعنی اینجور نیست که حالا نه واقعا میگن اون چی که شأنیت دارد و وجود به او مستند است حقیقتا در حکمت متعالیه. آمدن گفتن که ما سه بحث داریم: یک، اسناد وجود به غیر موجود، اسناد وجود به ممکنات، اسناد وجود به واجب. این سه تا اسناد رو داریم. یک اسناد غلط است، یک اسناد مجاز است، یک اسناد حقیقت است. مثل جر الحجر، جر النهر، جر المیزاب یا جر النهر و جر الماء. سه تا جریان رو الان داریم میشناسیم. یه وقت میگیم الحجر و جرد، حجر جاری شده است. خب حجر که جاری نمیشه که، پس این اسناد غلطی. یه وقت میگیم جر المیزاب یا جر النهر، خب این وجه شبهی داره، مشابهتی با آب داره به خاطر همراهی که با آب داره، اینو میگن که این اسناد مجازی است. یه وقت میگیم که جر الماء، وقتی گفتیم جر الماء، این اسناد حقیقی هستش. همین سه این آیون داشته باشه، این مثال خیلی روشن و واضحی است. در کتب عرفانی هم مطرح است، در حکیمه هم مطرح هستش، در عالم هم تصور مسئله از این ستا بیرون نیست. به حقایق عالم یا اسناد وجود میدهیم به این معنا که میگیم الشجر موجودون، الحجر موجودون، الارض موجودون، یا میگیم که نه، این اسناد یک اسناد حقیقی نیست، یک اسناد مجازی است. مجاز یعنی چی؟ یعنی اینها اولا و به ذات موجود نیستند، بلکه به تبع وجود یا به عرض وجود موجودند. خب تا اینجا تو حکمتیم، تا اونجایی که میگیم یا موجودن بالاصاله، یا موجودن به تبع، یا موجودن بالعرض، تو این فضاها که هستیم همچنان در فضای حکمتی. اما اگر از این فضا بیرون آمدیم گفتیم آقا این حرفا نیست، اسناد وجود به غیر الله سبحانه و تعالی یک اسناد غیر حقیقی است، اصلا غلط میدونیم ما. بالعرض چیه؟ به تبع چیه؟ بالاصاله چیه؟ اینا اصلا موجود نیستن، ما فقط یه وجود داریم و اون هم حق سبحانه و تعالی. خب ما سبالله چی هم؟ اینا ظهورات هم، اینا مجالی حق سبحانه. خب اسناد وجود غلط، بله میخواید اسناد بدید، در حقیقت به اینها میتوانید در حد مجاز اون هم به عنوان ظهور اینا نگید که اینها موجودن، بلکه اینها ظاهرن، اینها جلا و متجلیات الهی هستن و امثال ذلک. خب ببینید اصلا نگاه متفاوت میشه، یعنی عالم عالم دیگری خواهد شد به لحاظ هستی شناسی که نگاه رو در حقیقت داره.
اصلا مادر خب در نگاه فلسفی چی ما تبایید باشیم، قایل به تبایید موجودات باشیم، چی قایل به وحدت تشکیلی باشیم،
این حدیه بر اساس حکمت متعالیه، حتی اوج حکمت متعالیه اسناد وجود به ما سوالله در حد بالعرض و المجاز است. نهایت اون بسندن به تعبیر فاجهات خدا حفظشون کنه، نظر ادق حکمت متعالی نستش که دقیقت اسناد وجود به موجودات سوالله در حقیقت این اسناد بالعرض و المجاز تلقی می شود. از نظر عرفان این اسناد هم غلط است، وجود ندارن که، فقط و فقط یک بله می توانن اینها رو ما ظهور معنا بکنیم و مظاهر باشن و اسناد از این جهت می تونه صحیح باشه.
در نظر مثلا مشروع می تونیم بگیم که موجودات ما سوالله وجود را بله
حقیقتا از نظر اونها خب بله اونا موجودن دیگه، نه حتی تشکیک هم که باشن، تشکیک هم گفتیم که دو تا به اصطلاح داره، یعنی حتی قائل تشکیک هم که باشیم، اگر قائل باشیم که موجودات به تبع وجود موجودن، به تبع واجب موجودن، خب پس موجودن، یعنی اسناد وجود به اونها حقیقی است. وقتی اسناد وجود به اونها حقیقی شد چی میشن؟ در حقیقت اینها توی فضای فلسفه اعتبار دارن. بنابراین در حکمت مشاء، در حکمت اشراق، حالا اونا که باز مسئله ماهوی هستن، هیچ اینها اسناد وجود به اونها حقیقی است، اما در حکمت متعالیه در نظر متوسط حقیقی است و در نظر نهایی اونم مجاز هستش. عرفان بساط این اسناد رو برمیچینه، میگه اینها به هیچ وجهی وجود ندارن، نه مجازن وجود دارن و نه حقیقتن، بلکه اونی که وجود دارد و اسناد وجود به او حقیقی است میشود واجب سبحانه و تعالی دیگه، مثلا اینجوری میشه. بله خب این هم یک مقدمه است برای ورود به این درگاه عمده ای که ما از فلسفه داریم، که دوستان ان شاء الله با یک حضور ذهن بهتری، حالا اینا باید تکرار بکنیم ها، این چیزی نیست که مثلا ما حالا همواره باید توی مسائل داشته باشیم، تا نگاهمون مثل دو تا عینک به اصطلاح دور و نزدیک هستن که این آقایون که ترسنین ما هستن، خب اینا مرتب اینو میگیرن اونو میذارن اینو میگیرن. باید این عرفان یعنی دقیقاً ما یک منظر دیگری است که جهان را این گونه ببینیم. حکمت متعالی هم آقایون واقعا تلاش کرده که این دو تا منظر رو بیاره، خدا رحمت کنه سر متعالین، ما رو بیگانه از عرفان نکرد. ولذا وقتی حکمت متعالی خونده میشه، ما وقتی میریم سراغ کتب عرفانی مثل تمهید و فصوص و اینها، دستمون پره الحمدلله. الان با حکمت مشاء و حکمت اشراق کسی نتونه وارد عرفان بشه که، هیچی نداره. اما جناب سر متعالین اونقدر این همراهی و به تعبیر عرض کردیم که قدم به قدم یا به تعبیر نایون راهنده ها سفر به سفر با آقایون عارفان رفتن، همراه بودن و به نظر میرسه که هیچی فروگذار نکردن. ما سال قبل که این بحث جل نه اسفار رو داشتیم، جناب سر متعالین صفحاتی رو، نه یک صفحه نه دو صفحه، چند صفحه رو گاهی وقتا از فتوحات ابن عربی و موارد دیگر ذکر میکنه که خودش رو تو بحث خلود به اونها نزدیک بکنه. البته معیارش عقله، یعنی از طریق عقل اونها رو میشناسه، از طریق عقل هم ارائه میده، چون برای اینکه فلسفه باشه. این آقایون فراموش نکنید که علمن یقینیان تحقیقیان لا به ظن و تقلید، اینا ما از اون کلیدهاییست که ما با این بحثا داشته باشیم. خب بفرم بله
بله
حالا ما میگن آقا این فلز به این قالب جا میده.
بله.
باز دو به این قالب به هر حال به کجا رو بزن جا که اینجا نیست.
بله.
مثلا این فرمود در وحدت حقیقی وجود این با بحثی که حیر مطمئن ها مطمئن ها سازه کار باشه.
بله بله.
ولی ما خیلی از جایی که نگاه سرمت خوندی میگیم و باز سرمت.
باشه.
یک جایی تلاش برای برهانی کردن که نزدیک کردن به برهان.
بله. درسته. کاملا احسنتم، کاملا تفتن مناسبی است. بله همینطور هم هست. ولی اصل تفلسفش هم جامعه باستانی موضوعیت داره، چون توی فضای عرفان گشتن و هوت خوردن و تقلبی، این تقلب خیلی مهم. جناب سلام تعلیهین میدونه که اینها دست خالی نیستن، هی داره دست و پا میزنه تا پرمواحث اونها رو به صورت عقلانی ارائه بکنه و تا حد زیادی هم موفق بوده. ولی قالب درست کردن کار آسانی نیست که قالب فلسفی درست بکنه و عقلی درست کنه و برهانی درست بکنه نیازمند به گفتگوست، نیاز به هم صحبت کردن است. ولی اصل خودش هم موضوعیت داره، یعنی واقعا معلومه که جناب فلسفه ذوق میکنه میاد تو این فضاها، اصلا معلومه کاملا این ذوق رو درش بادم. یه مقدار تو اسفار اون تو بخاره تو کتاب های جناب صدق بخاره میده که ایشون میخواد حکیم بمونه ولی نمیتونه، یعنی نه اینکه نتونه به معنای اینکه آره دشوار. یه آدمی هم حکیم باشه هم عارف همینطور هست، ولی ظرفیت علم بیش از این نیست. ولی ایشون تا اونجا که تونست مبنا تولید کرد، اصل تولید کرد و بر اساس این مبانی و اصول توانسته خیلی از اینها رو به فضای برهان بیاره. واقعا همین تشکیه که در مظاهر چه کار کرد واقعا نجات داد ما تو فضای عرفان دیگه واقعا. یا مثلا همین تشکیه که در مظاهر خیلی تشکیه اخصی خیلی خوبه دیگه، این خیلی کار راحت کرده واقعا. ما با این تشکیه اخصیم واقعا میتونیم بحثای همین اخیراً، خب همین روزها یه همایشی در بحث در بین فضلا و دوستان حکمت اینها هستش که تحت عنوان چیستی ظهورات در حکمت شیعی، چیستی ظهورات. بالاخره اینایی که ما میگیم مظاهر الهیان یا ظهورات الهی هستن، این یعنی چی اصلا؟ این چقدر بار حقیقت باش هست؟ آیا نمودها، آیا اینا صورت مرآتی هن؟ و صورت مرآتی هیچ خودش خبری نیست. به تعبیر مرحوم الهی قمشه، خب این ابیات عرفانی که سراسر درس است و متاسفانه ما ها فکر میکنیم اینها شعر است و کمتر به سراغش میریم. آج آقا و خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای حسن زاده، خب این کتاب اشارات رو صفحه به صفحه به خدمت مرحوم آقای الهی قمشه درس میگرفتن و بعد از درسشون در تهران و بعد از درس یکی از این آقایون خوش‌ذوق بود، مرحوم آقای ربانی خدایشون هم رحمت بکنه، در درس بود ولی خیلی خوش‌صوت بود و خراسانی. ایشون بعد عرض کنم که هر کدوم بعد از هر درسی یکی از غزلیات مرحوم الهی قمشه رو با اون صدا میخون. خب این غزلیاتشون آدم نگاه میکنه این فوق‌العاده است به لحاظ معنایی. آوینه بشکست و رخ یار دید. آقای مرحوم آقای الهی قمشه‌ای در این دیوان و یا نغمه حسینی خودش، یک دیوانی داره به نغمه حسینی، این نغمه حسینی قضیه کربلا رو خب ایشون بر اساس نظری که کرده بود به نظم و شعر در آورده است. خب اون فوق‌العاده است. حاج آقا هم اینو به عنوان کتیبه حسینیه هدایت آمل اون رو نوشتند استفاده کرده. خب گاهی وقتا اوج میگیره مرحوم الهی قمشه‌ای وقتی که سالار شهیدان صلوات الله علیه از اسب افتادن دو امثال ذالک، اینجا میگن که آینه بشکست و رخ یار دید. دیگه تا الان آدم فکر میکرد که اینجا حسین بعد، یعنی حسینی در کار نیست که، همه تجلیات و الوهای الهی بوده است که اینجوری کار کرده. خب این نگاه عرفانی چقدر ذوق‌آوره، چقدر شیرین و گواراست و چه کار میکنه با این. اینا بایستی واقعا کتاب های درسی ما باشه. این چیزی نیست که مثلا ما اینا رو به عنوان خیلی ظاهرن مرحوم آجام ها تر بودن، ظاهرن مرحوم های فاضل تونی نمیدون که این حیف که همین کتاب مثنوی به صورت فارسی نوشته شده ولی اگر منقح بشه مثل همین لب لباب مثنوی، این لب لباب مثنوی این کتاب بسیار خوبیه. و اگر مثلا ما بعد از اسفار و اینها به سراغ اینجور کتاب ها بریم، ببینیم که چقدر بار معنایشون زیاد، خیلی فوق العاده امثال آیه علامه طباطبایی، خب اینا که دیگه از فلسفه دستشون پر بود، از عرفان دستشون پر بود، ولی وقتی میرسیدن به دریای ادبیات عرفانی دیگه واله و سرگردان میشدن، انصافا سرگردان میشدن. خیلی ذوق اونجا بالاست، خیلی ذوق بالاست و هیچ کدام نمیتونه در حقیقت این بیست. بله ما مباحث عقلی رو باید داشته باشیم، باید قواممون رو در فضای عقلی پر کنیم. اگر همینجوری بخوایم بریم سراغ ادبیات عرفانی بدونیم دستمایه های فلسفی، هیچ مفید فایده نخواهد بود، یه ذوقیست، یه ادبیاتیست. ولی اگر واقعا کسی اسفار رو بخونه، آثار فلسفی رو به درستی بخونه، بعد وارد این فضا بشه، اصلا ذوق مضاعفی براش حاصل میشه. چرا؟ چون اونها کاملا متضمن این معنا هستن اولا، و این معنا را در نگاه عرفانی میبرن ثانیا، آدم احساس یک قناع و قوتی داره بعد وارد این گونه از مسائل میشه. بله این که شما میفرمایید درسته، ولی به هر حال برای جناب سر متعلین خودش موضوعیت داشته که ما در فضای عرفانی تفلسف بکنیم، ولی یک حکیمی در حد صدام تعلیهین اگر بخواد این کار رو بکنه، نمیخواد که همینجوری حرف بزنه، میخواد تلاش بکنه که این عرفان رو متنزل کنه. این دقیقا اینه دیگه، حکمت متعالیه یعنی یه پله حکمت رو بالا برده، یک پله عرفان رو هم متنزل کرده، پایین آورده. این دوتا باعث شده است که حکمت متعالیه متعالیه باشه. خب المرحله الاولا بله؟ نه موضوعیت داره، بله باید هم تو عرفان نخنه.
دیگه عرفان معنا نداره.
نداره. بله. آره. درست.
پس بنابراین ما دیدیم که مضمون اصطلاح فلسفی در اونجا به کار رفته. در علت معنوی سنخیت هست.
بله.
در عرفان وقتی ظاهر و مظهر میشه، ظهورات میشه، دیگه این سنخیت هم معنا نخواهد داشت.
بله.
این سنخیت اصطلاح فلسفی در اونجا راه نداره، چون دو طرف نیست. ما اگر بخواهیم رابطه ظاهر و مظهر را تبیین بکنیم، چه رابطه علت معنوی را بر اساس سنخیت مطرح میکنیم، ما چه تعبیری به جای سنخیت در بین ظاهر و مظهر در عرفان بکار بریم؟ اگر در اونجا میتیزی مثل سنخیت وجود نداشته باشه، ظاهر و مظهر معنا نخواهد داشت.
اینا معمولا این اصطلاح صورت مرآتیه رو به کار میبرن، میگن که حق سبحانه و تعالی در جایگاه هستی مطلق نشسته، این هستی در مقام ظهور تعین پیدا میکنه، شکن پیدا میکنه، میشه شجر و حجر. اینا صورت مرآتی هستن.
این رابطه
بین
صورت مرآتی با اون حقیقت
بله
نظم در میاد.
درست.
مداری که بر اساس اون مداری نظم در میاد، این مدار تو تصویر ملت ما سن
بن.
در اونجا ما از صورت مرآتی برای معلوم به کار می‌بریم دیگه.
بن.
این رابطه بین این ظاهر و مظهر رو چنان تغییری داشته باشه؟
در اصطلاح فلسفی هم این هم هست، توی آثار حاجی‌آقا هم هست. ما سه تا اصطلاح داریم: بود، نبود و نمود. خب بود که مطلق مختص به ذات الهی است، نبودم که خب اعدام هستش، این نموده بود است. این نمود همون سنخیت است. در حقیقت حالا با ما روشنترینش که واژه قرآنی هم باشه و امثال ذالک، واژه تجلی است در حقیقت. که در حقیقت این واژه تجلی در خود کلام الهی هست. در عرفان حرف زیبایی دارن، میگن که این وقت تجلی الله که خدای عالم برای مزه موسی تجلی کرد، نه یعنی خود حق سبحانه و تعالی، که یکی از نه اینکه فعل حق هست، یکی از تعینات الهیه تجلی کرده است، یکی از تعینات الهی. خب حالا اتفاقا همین همایشی که هست که عرض کردم، همین چیستی ظهور همین فرمایش شماست. چیستی ظهور، این که علیت معلول که نیست، رابطه که علیت معلول نیست که، این ظاهر و مظهره. خب این ظهور یعنی چی؟ آیا تا چه حدی میتواند بین این خارج که موجودات هستن، این مظاهر هستن، با او طریقت مشخص بشه؟ ما در بیانات دینی خودمون عناوینی داریم که میتونه تا یه حدی این بار رو برسونه. یکی عنوان وجه الله هست، یکی دو عنوان نور الله هست، یکی جنب الله هست. این اصطلاحاتی که متاسفانه ما راجبش کار نمی کنیم. نه اون فیض منبسط که اصطلاح عرفانیه، نه اصطلاح قرآنیه ما که بخواد اینو نشون بده. شاید روشنترین اون همون وجه الله باشه، وجه الهی که کل شیء حال کن الا وجهه، که این وجهه ما زنده به ذکر دوست هستیم، دیگر حیوان به نفخ صور. در قضیه نفخ صور خب مستحضر هستید که خدا در قرآن می‌فرماید که فصیغ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الا ما شاء. خب این الا ما شاء یعنی چی؟ این خدای عالم تجلی میکنه، همه از با اسم قهاریت میفتن، الا ما شاء. الا ما شاء یعنی چی؟ اینو جناب سعدی، این بیت مال سعدیه، ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخ صور، دیگر موجودات با نفخه صور زنده میشوند، اما اون کسی که به ذکر دوست محشور هست و زنده هست، این در حقیقت اگر صیغ من فی السماوات و من فی الارض باشه بشه، اون دیگه ربط خودشو با خدا داره میبنده. ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخ صور. خب ببین این شعر داره چه کار میکنه واقعا، چه بلندایی از عرفان رو داره بزنده، از اشعار بلند جناب سعدی در گلستان زهزار. ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخ صور. این بیت اشاره داشته باشیم در خیلی از جا، الا من شاء الا وجهه اینجاست، الا وجهه اینجاست که در حقیقت بله ما سوى الله خب مراتبی داره دیگه. بله میتونه عالم اله هم ما سوى الله باشه، سوق ربوبی هم ما سوى الله باشه. اگر الله را ما مرتبه ذات و اوصاف ذاتیه دانستیم، مرحله فعل هم میشود ما سوى الله. اگر نه اینها را هم جز عالم اله دانستیم، خب طبعا جبروت تو اون فضا هست، اینا دقیقا جبروتیان کسانی هستند که ما زنده به ذکر دوست باشیم، که دیگه هر این اطلاقاتی که هست، لیقل قواعدی که وجود دارد که کل شیء این حال کن الا وجه. البته همین جلد نه اسفار وقتی که بحث دیگه ماسب الله نمیشه، که ماسب الله میشه عرض کنم که باز هم تو جلد همین نه اسفار که بحث انا لله و انا الیه راجعون هست، که همه چیز به سمت خدا رجعت دارند، حتی جبروتیان هم به سمت خدا رجعت دارند. بله دیگه همه چی به سمت خدا الیه. این بازگشت جبروتیان و عالم عقل به عالم اله یا به این چی میشه؟ دقیقا چجوری تلقی میکنیم این رو که خب آسمان و زمین جمع میشن، بله، یوم نطر سما که تی سجل الکتب، اینا جمعش میکنه، ملکوتی ها جمع میشن، این هم باز پرزش مون. اما جبروتی ها به سمت خدا میرن، اونا همیشه که هستن، چه کجا میرن؟ مثلا نوع رجعت اینها رو هم باز مطرح میکنن که دقیقا اینها باز بر میگردن به اسماء الله که منشه اینا هستن. همین قرآن عزیز ما این ام الکتاب داره دیگه، ام الکتاب قرآن ما میشه اسماء الله، چون از این اسماء الله جوشیده دیگه. والله فرمود که مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يرزق من يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. این واسع عليم منشأ این آیه است که آجاها خیلی بیان لطیفی دارن، میفهمن که ضامن مضمون قرآن همین آیه، همین اسماء پایان آیه هستش. این والله واسع عليم، این دوتا که تناکه کردن بین اسم واسع و بین اسم علیم، این اتفاق میفته، این میشه ام الکتاب. خب جبروتیا هم به ام الکتاب میپیوندن. ام الکتاب کجاست؟ اسماء الله. خب سوال، آیا اسماء الله هم باز عرض کنم که رجعتی دارن؟ آیا اینها هم به سمت خدا رجوعی دارن؟ میدونیم که آیا اینها هم دارن یا نه، اینها تجلیات و تعیناتی هستن که برگردن مثلا به مقام احدیت، یعنی مقام واحدیت برمیگرده به مقام احدیت و اونها در مقام احدیت هستن. مثلا آیا میشه اینجوری اصلا اینقدر مسئله فوق العاده است که اصلا نزدیک شدنش خب خیلی دشواره دیگه؟ آدم مثلا میگه اسماء الله هم جمع میشه، میرسه به مرتبه ای که دیگه مرتبه ذات هست و تجلیات ذاتیه او هست و خود او. بله
نه
نه نه و
جمع شدن درسته مستطیل کرد
بله
لغزمین مستطیل یا فیزی؟ بله. عالم مستطیل
یا فیزی؟ بله.
این
فیز
اگر قطع نمی‌شود، مستطیل قطع می‌شود، این دوام
فیز
به چگونه خواهد؟
یعنی
عوالم
کردن برداشته خواهد؟ نه، این فوق زمان و مکان هست. جوری نیست که مثلا آدم مثلا بگه آقا ما وقتی تو زمان و مکان هستیم، وقتی آدم تو مرتبه رجوع و رجعت رفت و مرتبه اسم قهار الهی آمد، دیگه این حرفا اصلا مطرح نمیشه که خب حالا فیض اینها کجاست. اونجا در حقیقت همه چیز هست، عالم هم همونجا هست، اما مندکن موجود است، مندکن وجود دارد، نه اینکه مثلا وجود نداشته باشد. و کما اینکه از آزال و آباد این مسئله در اونجا هست، تجلیش اینجاست. مثلا وقتی ما میگیم دنیا که این زمین آسمان نیست که، اینا مظاهر دنیاست. دنیا یه حقیقتی است که مجرد، دنیا مجرد حقیقت، اینا مظاهرش مادی هستن. خب المرحله الاولى فی الوجود و اقسام الاولیه و فیها مناهج. در مرحله اولا چند مسئله وجود دارد. مسئله اولی که هست اصل ضرورت فلسفه هست، که انشاءالله این رو بایستی ما در جلسه بعد بیشتر مطرح بکنیم. بعد هم راجع به اقسام اولی وجود و موارد دیگه‌ای که هست که از جمله اونها بحث موضوع فلسفه هستش. در اینجا می‌فهمند که مهمترین مسئله‌ای که ما الان داریم این است که آیا دانش فلسفه ضرورت اصلا دارد یا نه. ما مثلا فرض کنیم که علوم طبیعی رو می‌خوام بشناسیم به جهت اینکه به هر حال نیازمندی‌های خودمون رو برطرف بکنیم. آیون باز هم من چون الحمدلله فضای دوستان رو فضای فضل و علم و اینها میدونیم و بر خودم فرض و لازم میدونم که مباحثی که به ذهنم میاد در فضای روز با دوستان مطرح نکنم. حتما یکی از مباحثی که ما در فضای امروز جامعه ما داریم و این کاملا بایستی مد نظر ما باشه، بحث علوم انسانیه. این این 4-5 دقیقه هم من اجازه میخوام راجع به این مثل 4-5 دقیقه هم وقت نداریم، ولی راجع به این بعد دیگه وقت نداریم. اجازه بدید که این مسئله مهمی هم هست در درس بعد باشه. والحمدلله رب العالمین.